آن به نام روز شعر و ادب پارسی نامگذاری شده. البته علت نامگذاری این روز هم به این خاطر است که روز درگذشت شاعر بلند آوازه‌ای به نام شهریار هست امروز. راستی شما کتاب شعر می‌خوانین؟ شعر خوش دارین؟ ما اطفالی داریم که هم شعر خوش دارن و هم خودشان شعر میگن. بله، ما امروز مهمان داریم. او هم چه مهمانی. من دیگه بیشتر توضیح نمیدم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا با مهمان خوب ما هم آشنا شویم. خب قنده خاله، مهمانای برنامه ما تشریف آوردن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدین، خیلی لطف کردین که آمدین به برنامه.
من هم سلام میگم به شما و اطفال عزیزی که همین لحظه صدای ما رو میشنون. من در کاکا شاعر هستم.
خیلی خوش آمدین کاکا شاعر.
زنده باشین.
ما هم سلام میگم به دوستای عزیزیم که دارن صدای ما رو میشنون در خانه. من محمد صدر هستم.
خیلی خوش آمدی عزیزم. خب قنده خاله، مهمانای برنامه اما تو که خودتان متوجه شدید یک کاکا شاعر مهربان و محمد صدرا جان هست که همگیتان میشناسینش. اینه هم براتان بگویم که کاکا شاعر یک شاعر خیلی خوب و بزرگ هستن.
زنده باشن، تشکر از خودتان.
ما هم شاعر هستم.
به به، پس ما میزبان دوتا شاعر هستیم امروز. خب کاکا شاعر، خیلی از اطفال دوست دارن که شاعر شبن. اول از خودتان بگوین که چه قسمی شد که شما شعر گفتین. بعد به دوستای داخل خانه بگوین که اونایی که به شاعری علاقمند هستن چی کار باید بکنن؟
خب من اول باید به سوال اولتون پاسخ بدم و اونی که بسیار از علاقمنده ما به دوره طفولیت برمیگرده. از اون ریزگی ممکن است یکی علاقمند به نوشتن باشه، یکی به شاعری علاقه داشته باشه، یکی به دکتری. خب اگه دنبال علاقمندی خودشان باشن، پیگیر باشن، حتما به او علاقمندی و چیزی که میخواین میرسن.
بله.
من خودم از ریزگی شعر خوش داشتم، خیلی شعر خوش داشتم. البته ایران بگویم که پدر جانم هم فهمیده بود که من شعر خوش دارم. از همین خاطر وقتی بازار میرفت برای من کتاب شعر میخرید. خواندن شعر، علاقه به شعر باعث شد که من کم کم به شعر خیلی علاقم زیاد شد و بعضی وقتا شعرام بگویم.
به به، خیلی عمالی. اجازه بدین که من یک سوال از محمد صدرا جان داشته باشم.
بسیار عالی.
باز خودتان سوالت اطفال که خوش دارن شاعر شون هم جواب بدین.
من در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب محمد صدرا جان، خودت گفتی که شاعر هستی مثل کاکا شاعر. جان خاله حتما شعرم سرودی. میشه که از شعرهای خودت یکیشه بر ما و دوستای داخل خانه بخونی؟
کاکا جان بخونم.
بله جان کاکا، حتما. ما هم خوش دارم که شعر خودت بشنوم.
من دوست دارم آینه باشم، یا دوست دارم یک شانه باشم. آینه باشم تا مادر من خود را ببیند هر روز در من. یک شانه باشم تا که بتانم موی پدر را شانه کنم من.
بابا بابا بابا، بسیار عالی. شاباش شاباش،
خیلی خوبش خود.
نام خدا.
شاباش محمد صدرا جان. شاعر، خیلی از اطفال دوست دارن که مثل محمد صدرا جان شعر بگوین. خب باید چی کار کنن؟
حتما همین قسمی است که شما میگین و خیلی از اطفال به شعر گفتن علاقه دارن. البته ای که اطفال فکر میکنن که همی که علاقه دارن به شعر گفتن کافی است، ما باید بگویم که نه، علاقه خیلی مهم است. به هر کار علاقه مهم است.
بله.
از جمله شعر و شاعری. اما اگه یک کسی میخواد شاعر باشه، با دیگرا تفاوتایی داره خاله.
تفاوت دارن؟ چی بله؟ تفاوتایی؟
گوش کنین، معمولا هنرمندا به خصوص شاعرها دور پیش خود، دنیای اطراف خود، متفاوت میبینن. اونا همه چیز جاندار میبینن، گل، درخت، پرنده، آب، دریا، کوه، همه زیبایی ها هم متفاوت میبینن، هم با دقت با اونا ارتباط برقرار میکنن. یک شاعر شاید ساعت ها با یک گل، یک درخت، یک مرچه گپ بزنه.
آها، پس نکته اولیست که دقیق باشن و متفاوت ببینن.
دقیقا. و نکته بعدی که اون خیلی مهم است، مطالعه است. خواندن شعر زیاد و کتاب های غیر شعری هم باید چی؟ مطالعه کنن. باید تمرین کنن خاله جان و مانده نشون. ایتو نباشه که اگه مثلا یک وقتی یک شعر سرودن و او شعر تعب دلشان نشد، نامید شون و بگوین که نه دیگه من شاعر شده نمیتونم.
چقدر جالب. خب محمد صدرا جان، چی شد که خودت به شعر علاقمند شدی جان خاله؟
خب من شعر خوش داشتم خاله جان، بعدش هم که کاکایم شاعر است دیگه، من باید شاعر باشم.
خب چقدر جالب.
البته خاله اجازه بدین که من یک نکته هم اینجا بگویم. ای که به یک خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده یا کاکای خانواده شاعر باشن یا هر دو شاعر باشن، برای فرزند و خانواده بسیار میتونه کمک کننده باشه. اما ایتو نیست که اگه کسی پدرش، مادرش، کاکایش شاعر نباشه و او بخواه شاعر شوه، نتونه شاعر شوه. همونطور که گفتم، برای شاعر شدن استعداد لازم است، علاقه و مهمتر از همه تلاش و تمرین و مطالعه.
بله، خیلی هم عالی. یک جهان تشکر از شما کاکا شاعر مهربان و محمد صدرا جان که امروز به برنامه شاپرک تشریف آوردین.
ما از شما تشکر میکنم خاله جان.
زنده باشی.
ما از خودتان وزی که ما را به برنامه دعوت کردین و فرصت شد که ما با اطفال دقایقی کوتاه گپ بزنیم، تشکری میکنم.
زنده باشین کاکا جان، خیلی خوش آمدین. روزتان بخیر.
سلامت باشین. با امان خدا.
با امان خدا. خب نوبتی هم که باشه، نوبت خواندن پیامک های شما دوستای گل من هست. پیامک امروز فاطمه جان از شهر مشهد بر برنامه خودش روان کرده. نوشته کرده که سلام خاله جان، من 11 ساله هستم و به خطاطی خیلی علاقمند هستم. من چند وقت میشه که کورس خوشنویسی میرم و خیلی خوش هستم. به به، چقدر خوب. خوشنویسی از او هنرهای دوست داشتنی است. فاطمه جان، آرزو میکنیم که با پشت کار و تلاش یک خوشنویس خوب و لایق شوی. بخیر. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. دوستای گلم، فرصت امروز ما هم با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. جانتان جور و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی ستاد عملیات مشترک اردوی عراق تاکید کرد نیروهای امنیتی در محلهای خود همچنان مستقر هستند تا آخرین زائر از کربلا خارج شوند. تحسین الخفاجی سخنگوی ستاد عملیات مشترک اردوی عراق گفت ستاد عملیات مشترک که در کربلا حضور دارد و همراه وزیر داخله و رئیس کمیسیون امنیتی ناظر بر زیارت اربعین اعلام کردند که این مراسم ادامه دارد و نیروهای امنیتی هم در محلهای خود همچنان مستقر هستند. الخفاجی با بیان اینکه این نیروها ناظر بر تقسیم بندی زائران هستند تا اینکه آخرین زائر از کربلا خارج شود تصریح کرد این مسئله برای حفظ سلامت زائران بسیار مهم است و در این زمینه هیچ تغییری در طرح‌های نظامی وجود ندارد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق همزمان با پایان مراسم اربعین حسینی مراتب قدردانی و تشکر را از دولت و ملت عراق و نیز تمامی زائران ایرانی اعلام کرد. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق نیز از مهمان نوازی مردم این کشور در استقبال از زائران اربعین حسینی قدردانی کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق همزمان با پایان مراسم اربعین با صدور بیانیه اعلام کرد این بزرگترین تجمع انسانی در جهان ناشی از برکت وجود سرور و سالار شهیدان است. هرگز نمیتوانست بدون همراهی و همکاری زائران ایرانی که بردباری آنان در پرتو عشق حسینی زبان زد عام و خاص است و سرمنزل مقصد رسید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق در این بیانیه از دولت عراق، مراجع اعظم، تمامی آحاد مردم میهمان نواز این کشور، مسئولان عتبات عالیات، مکبران عراقی، کلیه قوای مسلح، نیروهای امنیتی و پلیس، هشت و شبی، نیروهای مبارزه با تروریسم، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کادر پزشکی، پلیس مرزبانی، نیروهای خدوم مستقر در گذرگاه‌های مرزی تقدیر و تشکر کرد. صدر اعظم پاکستان ضمن هشدار به آمریکا از این کشور خواست دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز ضمن هشدار درباره پیامدهای نادیده گرفتن افغانستان توسط آمریکا از مقامات این کشور خواست تا دارایی‌های توقیف شده افغان‌ها را آزاد کنند. صدر اعظم پاکستان تصریح کرد کشورهای جهان باید برای حمایت از همه ابتکارات خوب در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین اگر این بار افغانستان را نادیده بگیریم اشتباه بزرگی خواهد بود. شریف در ادامه تاکید کرد جامعه جهانی باید از تلاش برای ایجاد اقتصاد پایدار در افغانستان حمایت کند و رفع توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را نیازی اساسی برای تحقق این خواسته دانست. صدر اعظم پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سرنوشت این کشور با افغانستان گره خورده است گفت صلح در افغانستان تضمین کننده صلح در پاکستان خواهد بود. مردم افغانستان از ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی کشورشان توسط آمریکا به شدت خشمگین هستند. آمریکا در تازه‌ترین تصمیم خود قصد دارد 3.5 میلیارد دلار از این ذخایر ارزی افغانستان را به بانک سوئیس منتقل کند تا در آنجا تحت نظارت باشد. جمعی از شهروندان کابل روز گذشته با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در شهر کابل ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی کشورشان توسط آمریکا را به شدت محکوم و بر آزادی این ذخایر ارزی تاکید کردند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی ذخایر مسدود شده ارزی در آمریکا را متعلق به مردم این کشور دانستند که باید به این کشور بازگردند. تظاهرکنندگان همچنین با اشاره به کشتار مردم بیگناه افغانستان توسط نظامیان غربی و ویژه نظامیان انگلیسی و آمریکایی تاکید کردند که این جنایتکاران باید محاکمه شوند. شهروندان کابل تاکید کردند نظامیان آمریکایی و غربی باید غرامت 20 سال جنایت خود را در افغانستان بپردازند. آمریکا پس از فرار از افغانستان 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را مسدود کرد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در آستانه شرکت در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با یک رسانه آمریکایی اعلام کرد دیداری با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اتفاق نخواهد افتاد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار است برای شرکت در 77th اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. شبکه خبری CBS نیوز گزارش داد که آیت الله رئیسی در گفتگو با این شبکه خبری اعلام کرد که دیداری با جو بایدن اتفاق نخواهد افتاد. بر اساس این گزارش آیت الله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار رو در رو با بایدن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت فکر نمی‌کنم چون این دیدار اتفاق بیفتد، نه ملاقات و نه مذاکره را مفید نمی‌بینم. رئیس جمهور ایران در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه تفاوتی میان دولت ترامپ و دولت بایدن وجود دارد گفت حکومت جدید در آمریکا ادعا می‌کند که با دولت ترامپ متفاوت است، اما در عمل هیچ تغییری ندیده‌ایم. منابع خبری شنبه شب از حملات راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در مرز سوریه با عراق خبر دادند. آمریکا از سپتامبر 2014 به بهانه مبارزه با تروریست‌های داعش وارد سوریه شد و تاکنون بدون اینکه نقش خاصی در نابودی این گروه حق داشته باشد، با حضور غیرقانونی خود در این کشور ادامه می‌دهد. دولت دمشق بارها در نامه به سازمان ملل و شورای امنیت آمریکا را اشغالگر نامیده و به نقض تمامیت ارضی‌اش اعتراض کرده است. بهانه مبارزه با داعش در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور اسبق آمریکا پیشتر در اظهاراتی به صراحت گفته بود که حضور نظامیان این کشور در سوریه به خاطر چاهای نفت است. کانال تلگرامی سابر نیوز گزارش داد مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه اشدادی واقع در نوار مرزی عراق سوریه هدف حملات شدید راکتی قرار گرفته است. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله مخابره نشده است. نیروهای آمریکایی در 24 ساعت گذشته بیش از 100 لاری حامل سلاح و تجهیزات پشتیبانی و موترهای نظامی را از عراق به پایگاه‌های خود در خاک سوریه منتقل کردند. با شکست گروه تروریستی داعش به عنوان بازوی نظامی آمریکا در سوریه در سپتامبر 2017، نیروهای آمریکایی مستقیما جایگزین آنها شدند و دقیقاً از همان زمان نیز به جای داعش شروع به استخراج و سرقت نفت و منابع سوریه کردند. آمریکا با اشغال مناطق شرق و شمال شرق سوریه بیش از 28 پایگاه نظامی احداث کرده است. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، یک کاروان نظامیان آمریکایی متشکل از 50 لاری وارد شهر الحسکه سوریه شد و از آنجا به سمت پایگاه‌های آمریکایی که در مجاورت میدان نفتی العمر در جنوب این شهر استقرار دارند حرکت کرد. بر اساس این گزارش کاروان دیگری از نظامیان آمریکایی هم با 50 لاری حامل تجهیزات نظامی و موترهای زرهی وارد پایگاه تل بدر در شمال شهر الحسکه شد. رئیس جمهور اوکراین گفت هنوز خیلی زود است بگوییم جنگ با روسیه رو به پایان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در دیدار با نارندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد روسیه هر کاری برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام خواهد داد، اما طرف اوکراینی مذاکره را رد و گفته که خواهان رسیدن به اهدافش با استفاده از زور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت با وجود دستاوردهای نیروهای من در ماه اخیر در جبهه‌های جنگ هنوز خیلی زود است که بگوییم جنگ رو به پایان است و فعلا پایانی برای جنگ با روسیه نمی‌بینم. زلنسکی از آن داشت که نتیجه جنگ با روسیه که اکنون 7th ماه خود را سپری می‌کند با تحویل سریع تسلیحات خارجی به کشورش بستگی دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اقبال ادب.
بنام خدایی بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال و اندیشه حکومت دینی او میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیره. لطفاً با ما همراه باشید. طی چند برنامه گذشته جهان فکری اقبال لاهوری را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم. یکی دیگر از این ابعاد غرب ستیزی اقبال هست. ستیزجویی اقبال با غرب در سراسر منظومه های وی با تعبیرهای گوناگون آمده است. و اعتقاد منتقدین ادبی با توجه به اینکه اقبال منظومه های خود را در طول سالیان درازی سروده است، می توان گفت که غرب ستیزی از جمله باورهای قطعی او بوده است. اقبال در سروده های خود و بهانه های مختلف به غرب تاخته است. غربی که اقبال از آن انتقاد می کند تنها غرب معاصر نیست، بلکه او به غرب از 2300 سال پیش تا کنون تاخته است. اقبال فلسفه افلاطون را نقد کرده و اندیشه ارسطو و افلاطون را موجب دور شدن متفکران از شناخت حقیقت جهان دانسته است. مناظره اقبال با افلاطون و ارسطو و ناتوان خواندن فلسفه یونان در حل مشکلات جهان و کشف حقیقت عالم خاص اقبال نیست. همه آنان که با فلسفه شرق و عرفان اسلامی آشنا هستند می دانند که عارف تزکیه نفس را تنها راه رسیدن به حقیقت می داند. به عقیده عرفا پس از تزکیه نفس است که نور خدا در دل جوینده حق و حقیقت می تابد و اسرار نهان آشکار می شود. اقبال نیز با توجه به آشنایی عمیق با عرفان اسلامی و فلسفه شرق بسیار طبیعی است که فلسفه ارسطو را نپذیرد و تنها راه رسیدن به حقیقت را پیروی از راه خدا و شریعت انبیا بداند. بنده حق بی نیاز از هر مقام، نی غلام کس نکس او را غلام. بنده حق مرد آزاد است و بس، ملک و آیینش خدا داد است و بس. رسم و راه دین و آیینش زحق، زشت و خوب و تلخ و نوشینش زحق. عقل خود بین غافل از بهبود غیر، سود خود بیند نبیند سود غیر. وحی حق بیننده سود همه، در نگاهش سود و بهبود همه. ستیز اقبال با غرب و اندیشه های مغرب زمین تنها به سده پنجم پیش از میلاد و یونان محدود نمی شود. اقبال از غرب معاصر خود بیش از غرب قدیم انتقاد کرده است و آن را مسبب ویرانی جهان معاصر دانسته است. او نه تنها تقلید از غرب را جایز نمی داند، بلکه با توجه به سوء استفاده غربیان از علم برخی از پیشرفت های آنان را نوعی مکر و فریب دانسته است. فرنگ آفریند هنرها شگرف، برانگیزد از قطره بحر ژرف. کشد گرد اندیشه پرگار مرگ، همه حکمت او پرستار مرگ. تفنگش به کشتن چنان تیز دست، که افرشته مرگ را درم گسه است. موسیقی دوستان، محققان یکی از علل غرب ستیزی اقبال را رواج فرهنگ غرب در میان مسلمانان دانستند. اقبال با دقت و توجهی که به مسلمانان و جهان اسلام داشت، نفوذ فرهنگ غرب را متوجه شد و به شکل‌های مختلف به مسلمانان هشدار داد و خواهان مقابله با آن فرهنگ شد. قوت افرنگ از علم و فن اوست، از همین آتش چراغش روشن است. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس فرنگ.
اقبال لاهوری میگه قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دختران به حجاب. میگه غرب که قوت پیدا کرده. به این شعر اقبال بسیار زیاد دقیق شوین، بسیار جالب گفته. اقبال کسی هست که خودش در غرب تربیت شده. اقبال لاهوری از دانشگاه کمبریج لندن فارغ شده، در بطن غرب پرورش یافته، در بطن غرب درس خوانده، ولی او میداند که مشکل اساسی جهان اسلام در کجا هست و انگیزه اساسی رشد غرب و پیشرفت غرب در کجا هست. به این خاطر میگه قوت مغرب نه از چنگ و رباب. میگه غرب که اینقدر قوت پیدا کرده، اینقدر رشد کرده، اینقدر پیشرفت کرده، از چنگ و رباب نیست. به خاطر پیشرفت نکرده که اونا موسیقی می نوازن، نیز رقص دختران به حجاب. علت پیشرفت غرب رقص دخترانشان نیست که ما هم دختران خود برهنه بکنیم، با ساز و سرود و موسیقی روی بیاوریم تا این که مثل اونا باره ما هم پیشرفت بکنیم. نه خیر. نیز سحر ساحران لالموست. در ابتدا میگه نیز عریان ساق و نی از قطع موست، نیز سحر ساحران لالموست. قوت و پیشرفت غرب از برهنگی نیست، از این که ساق پای خود برهنه کردند و عریان کردند، یا از کدام جادو و افسون کرده باشند، سحر کرده باشند، این چنین نیست. قوت افرنگ نه از لادینی هست. باز ادامه میده، میگه قوت اروپا، قوت غرب، پیشرفت غرب نه از لادینی هست، از بیدینیشان نیست. یکان تا عقب ماندگی جهان اسلام به اسلام ارتباط میده، به اسلام تهمت میزنه. میگه ما به خاطر عقب مانده ایم که مسلمان هستیم، ما به خاطر عقب مانده ایم که پیرو اسلام هستیم و از قرآن پیروی میکریم. عامل عقب ماندگی ما اسلام و قرآن است، نعوذ بالله من ذلک. یک تعداد امروز این مفکوره را دارن، ولی اقبال چه میگه؟ قوت افرنگ نه از لادینی هست، نی فروغش از خطی لاتینی هست. و در آخر بعد از او اصل گپ میگه قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. قوت غرب و پیشرفت غرب از علم و فن است. اونا درس خواندن، مرد شویم ما هم درس بخوانیم. اونا مطالعه و تحقیق کردن، مرد شویم بیاییم ما هم مطالعه و تحقیق بکنیم. جوانای اونا شب تا به صبح درس میخوانن، ولی جوانای ما از صبح تا به شام یا از شام تا به صبح مصروف لهو و لعب هستن. اونا از تلویزیون استفاده درست میکنن، نکات مثبت رسانه ها را اونا تشخیص داده ان و از او استفاده درست میکنن. ولی ما 24 ساعت جوانای ما، فرزندان ما، کودکان ما با چی مصروف است؟ به تلویزیون ها چی نمایش داده میشه؟ یا برنامه موسیقی است، یا سریال است. سریال عقیب سریال، یک سریال خلاص میشه دیگه، میه هیچ چیزی از ما نمیاموزیم. هیچ فرزندان ما بجز از بدماشی، بجز از خودکشی، بجز از عیاشی، بجز از فساد اخلاقی، بجز از بالا رفتن آمار طلاق، دیگر هیچ چیزی از ما نمی آموزیم. دشمن ایر سر ما تطبیق می کند، دشمن سرمایه گذاری می کند. اگر رسانه ها دلسوزانه کار بکند، باور بکنین این کشور بسیار رشد می کند، این کشور بسیار ترقی می کند. ولی دشمن بر رسانه ها پول می ده تا این که برنامه های مبتذلی داشته باشد که وقت جوانان ما را ضایع بسازد. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. کشورهای دیگه شما برین ببینین، حتی در پارک های تفریحی کسی را نمیبینی که در اونجا بیکار نشسته باشه، مصروف مطالعه هستن، درس میخوانن.
همچو آینه مشو محو جمال دگران، همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده بشو نقش خیال دگران، در جهان بال و پر پیش وجودن آمود، که بریدم متوان با پر و بال دگران، که بریدم متوان با پر و بال دگران. در جهان دل ما دور قمر پیدا نیست، در ره همت ما کوه و کمر پیدا نیست، بای آن قافله که از دونی همت خواهد، بای آن قافله که از دونی همت خواهد، ره گذاری که در او بیم و خطر پیدا نیست، که در آن جوی تنک مایه گوهر پیدا نیست.
عزیزان، شرایط حاکم بر برخی از جوامع اسلامی و حضور استعمارگران در برخی از کشورهای مسلمان یکی دیگر از علل اصلی ستیز مداوم اقبال با غرب است. در سالهای بعد از جنگ جهانی اول، تعداد کشورهای مسلمانی که تحت اشغال کشورهای غربی بودند کم نبود. الجزایر، اندونزی، تونس، مغرب، لیبی و لبنان از جمله کشورهایی بودند که در اشغال کشورهای اروپایی بودند. اشغالگران با ملت‌های مسلمان رفتار خشنی داشتند و آنان را از بسیاری از حقوق طبیعیشان محروم می‌کردند. کشتارهای دست جمعی، جلوگیری از آموزش عمومی، بی‌حرمتی به اعتقادات و مقدسات مسلمانان و محروم ساختن مردم از حقوق اجتماعیشان از جمله اعمالی بود که اشغالگران غربی در کشورهای مسلمان انجام می‌دادند. ارجمندان، اقبال نیز مانند بسیاری از متفکران و رهبران کشورهای اسلامی این فجایع را می دید و هر روز نفرت و انزجارش از غرب بیشتر می شد. اقبال تنها راه نجات مسلمانان از دست استعمارگران غربی را اتحاد می دانست. او معتقد است مسلمانان باید با یکدیگر متحد شده و به دستورات اسلام عمل کنند. به نظر او، علت اصلی شکست مسلمانان در طول تاریخ روگردانیدن از اسلام و پیروی از شیطان است. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد. از منات و لات و عزا و هبل، هر یکی دارد بتی اندر بغل. به اعتقاد اقبال، اگر ملت‌های مسلمان به یکدیگر بپیوندند، تربیت نبوی به داد آنها می‌رسد و آنها را از گرداب هلاکت می‌رهاند. وحدتی که اقبال در آرزوی آن بود و از آن سخن می‌گفت، تنها برای هند نبود. او می‌خواست تمام مسلمانان جهان متحد شوند. از دیدگاه اقبال اگر چنین ملت یا امتی پدید آید، بیشک غرب و شرق تابع ایستادگی در برابر آن را نخواهند داشت. اقبال علاوه بر غرب، شرق و شمال و جنوب جهان را مورد انتقاد قرار داده است و ای از کشورهای تحت ستم نیز به دلیل پذیرش شرایط و سکوت در برابر ظلم انتقاد کرده است، ولی ستیز اصلی او بیشتر با غرب است، چرا که به باور او غرب در سراسر جهان مشغول فساد و فتنه است. اقبال و استناد این دستور اسلامی که باید با جابر و ظالم مبارزه کرد و ضعیفان و مستضعفان را از چنگال آنان نجات داد، با غرب به ستیز پرداخت. پیش فرعونان بگو حرف کلیم، تا کند چوب تو دریا را دونیم. تمام دغدغه اقبال جهان اسلام است. او درد و رنج مسلمانان در اقصی نقاط جهان را درد خود می داند و به همین دلیل از تمامی کشورهای اسلامی دوران خود در اشعارش نام برده و آنان را به مبارزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با غرب برانگیخته است. مصریان افتاده در گرداب نیل، سوست رگ تورانیان ژنده پیل، آل عثمان در شکنج روزگار، مشرق و مغرب ز خونش لاله‌زار. عشق را آیین سلمانی نماند، خاک ایران ماند و ایرانی نماند. مسلم هندی شکم را بنده ای، خود فروشی دل ز دین برکنده ای. شادروان دکتر سید جعفر شهیدی در خصوص آرزوی اقبال برای متحد شدن مسلمانان معتقد است متفکرانی مانند اقبال که براستی درد دین داشتند درست تشخیص داده بودند که مشکلات مسلمانان نتیجه پراکندگی آنان است، اما این متفکران کمتر می اندیشیدند که این وحدت چگونه شکل گیرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خدای قادر و متعال میسپاریم. خدایا رو نگه دارتان.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه زربان را در خدمتتان هستیم.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. بحثی که امروز عزیزان شنونده داریم در رابطه با یکی از مریضی های شایع مشترک میان حیوان انسان که سالیان سال است در میان جامعه بشری شایع بوده و انسان ها در جای مختلف دنیا با او دست به گریبان بوده، مریضی به نام تب مالت یا بروسلوزیس که به بیماری هزار چهره هم معروف است و در مناطق از افغانستان که به زبان پشتو صحبت میکنن تا جایی که من در ذهنم هست برای این مریضی تب دیوانه میگن، لیوانه تب با این تعبیر به کار میره. به هر حال این مریضی یک مریضی میکروبی است که عمدتا از طریق شیر و پنیر و دیگه محصولات لبنی از حیوان به انسان منتقل میشه. این مریضی که یک مریضی عفونی و میکروبی هست طول کشیده و مزمن است و ممکن است سالهای سال در بدن انسان بمانه و یکی از مشکلات جدی و مهمی که باید حتما او را به زودی شناسایی شود، تشخیص داده شود و اقدامات معالجوی برای درمانش صورت بگیره، برای اینکه این مریضی میتونه عوارض بسیار جدی و خطرناکی را داشته باشد. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با ماهیت اینمی مریضی تب مالت یا بروسلوزیس، علائم و نشانه هایش، عوامل و دلائل و فاکتورهای زمینه ساز این بیماری، راههای انتقال و سرایتش از حیوان و محصولات حیوانی به انسان و همینطور گروه های پرخطر در مقابل این مریضی، راههای تشخیصش، درمان و معالجش، همه اینا رو میخواییم با محترمه خانم دکتر ابوالقاسمی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که امید است شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله فرصت شد ما حتما راجع به کرونا ویروس و کووید 19 هم با توجه به تخصص خانم دکتر صحبت های لازم خواهیم داشت. شما یه بحث با ما تعقیب بکنین، بخاطری که به هر حال امروز جامعه افغانستان، جامعه تاجیکستان و پاکستان و خود ایران میفهمیم که یک قشر قابل توجه مشغول کار مالداری و دامداری هستند، با حیوانات و نگهداری و پرورش حیوانات سر و کار دارن. بخاطر اینمی چون این مریضی مشترک بین حیوان و انسان است و از حیوانات آلوده به انسان منتقل میشه، این بحث رو با ما تعقیب کنین، همراه باشین که استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد ماهیت اینمی مریضی و عاملش یک تعریف و معلومات اولیه برای ما بفرمایین راجع به تب مالت و بروسلوزیس.
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. تب مالت در واقع حالا با اسم علمی بروسلوز یا همون تب مالت یه بیماری هستش که از خیلی خیلی گذشته همچون که گفتیم توی کشورهای مختلف از جمله ایران هم وجود داشته و بیماری هستش که در واقع بیماری مشترک بین انسان و دام هستش، بین انسانات و حیوانات مشترک هستش و تا موقعی که بیماری در حیوانات وجود داره در انسان‌ها هم میتونه وجود داشته باشه، تا موقعی که در حیوانات کامل ریشه کنده نشده میتونه در انسان‌ها هم وجود داشته باشه و بیماری از حیوانات به انسان منتقل میشه. عاملش باکتری هستش که این باکتری در واقع باکتری داخل سلولیه.
بله.
و در واقع باکتری به خاطر این داخل ماهیت داخل سلولی بودنش ریشه کندنش یه مقدار مشکل، درمانش راحت نیستش، درمان مشکلی داره و پیشراهای پیشگیریش هم یه مقدار مشکل هستش به خاطر همین مقاوم بودنش و داخل سلولی بودنش.
بله.
بیماری هستش که در کشور ما ایران هم از سالها پیش وجود داشته، البته با واکسیناسیون دام‌ها و حیوان‌ها شروعش کمتر شد ولی هیچ وقت کامل برطرف نشد، چون واکسیناسیون هم هیچ وقت نتونست کامل پوشش بده دام‌ها رو، به همین دلیل که این بیماری در واقع کامل برطرف نشد و در مواقع حتی بیشتر هم شد، یعنی یه دورایی کمتر شده بود ولی وقتی که مردم به سمت لبنیات سنتی بیشتر روی بیارن و بیشتر لبنیات محلی استفاده بکنن و اونو درست در واقع استفاده به نحوه درست هم استفاده نکنن این لبنیات محلی رو، در این مواقع معمولا شیوع بالاتر هم میره، در بعضی از استانهای کشورمون بیشتره و بعضی استانها کمتره ولی در مجموع در همه جای ایران وجود داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. امی تب مالت یا تب دیوانه یا بروسلوزیس میخوایم بپرسم که از نظر طبی که شایع هم هست در بسیاری از مناطق جمله افغانستان، ایران و منطقه ما، چی اهمیتی داره، اهمیت خاصش و حساسیتی که نسبت به مریضی وجود داره چیست؟ میخوایم در این ارتباط برای ما یک معلومات بدین که به هر حال بعضی‌ها ممکنه بگه که یک مریضی عفونی و میکروبیست دیگه یکقدر حساسیت نمیخواد، اگر مصاب و مبتلا شدیم خب آنتی بیوتیک داروی چرخشکن میخوریم خوب میشیم. حساسیت و مهم بودن مسئله به خاطر چیز خانم دکتر؟
اتفاقا در واقع بیماری تب مالت بیماری نیستش که کشندگی بالایی داشته باشه، بعضی بیماری‌ها مثلا مثل بیماری هاری به خاطر کشندگی بالاشه که خیلی اهمیت داره. بیماری تب مالت اتفاقا کشندگی پایینی داره، مرگ و میر پایینی داره ولی عوارض خیلی زیادی داره، بیماری میتونه تا سالها برای فردی عارضه ایجاد کنه و به خاطر عوارض زیادی که داره اهمیت داره، همچنان عارضه‌های طولانی مدت و سختی برای بیمار ایجاد میکنه و بیماری هستش اینطور ناتوان کننده باشه.
بله.
ولی از نظر مرگ و میر خب داره، ولی به علت اگه درگیری بعضی از ارگان‌ها رو داشته باشه میتونه مرگ و میر داشته باشه ولی خیلی شایع نیستش. در مجموع در واقع بیماری هستش که به خاطر عوارض بالاش همچنان اهمیت داره برای ما.
بله، پس اهمیت و حساسیتش بیشتر به خاطر عوارض و پیامدهای خطرناکش است که در طولانی مدت میتونه بسیار مهم باشه. اینال دکتر صاحب، چی میشه که ما مصاب و مبتلا میشیم به تب مالت و راهای انتقال این مریضی و این میکروب چیست؟
در واقع بیماری دام ها هستش، گوسفند و بز و گاو و حالا کشوری که خوک هستش خوک و حتی شتر هم میتونه این بیماری رو داشته باشه و بیماری از طریق معمولا از طریق لبنیاتی که حاصل از این حیوانات هستش به انسان منتقل میشه. البته گوشت حیوانات هم میتونه عامل، گوشت اما احشاء حیوانات هم میتونه عامل انتقال بیماری باشه.
بله.
ولی شیوع انتقال از طریق لبنیات خیلی خیلی بیشتر از اون گوشت و اما احشاء هستش که باعث انتقال میشن. بسته به شغل که با اون اما احشاء حیوانات در تماس باشن، با خونی که در این حیوانات هست در تماس باشن، ممکنه که از طریق از اون طریق منتقل بشه، ولی عموم جامعه بیشتر از طریق محصولات لبنی میگیرن.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. ای که شاید این راه انتقال و سرایت بیماری لبنیات است، مثل شیر و پنیر و خامه و یا قیماق و این چیزها، اینالی این محصولات لبنیاتی اگر بسته‌بندی شده باشه، ما از یک کارخانه از یک جایی که تولید شده بخریم، باز هم باید امو شیر مثلا بجوشانیم، پنیرش نگهداری بکنیم، چطور است؟
لبنیاتی که پاستوریزه باشه و مطمئن باشه که پاستوریزه است میتونه باکتری بروسلوزش از بین، یعنی از بین میره کاملا، ولی اگه پاستوریزه نباشه به صورت لبنیات سنتی محلی تهیه میکنیم، در واقع این باکتری توش یه نیمه عمرهایی داره و توش باقی میمونه، مثلا تو شیر میتونه توی دمای مدت ها، حتی شیر اگه تو دمای 0 درجه هم نگه داریم تا چندین ماه میتونه توش باکتری باقی بمونه، تو دمای 25 تا 37 درجه حالا ساعتای چند ساعت یا چند روز باقی میمونه، توی مثلا خامه حتی در دمای یخچال میتونه چندین ماه زنده باقی بمونه این باکتری.
بله.
بله، و اینکه توی پنیر که پنیر تازه از شیر تازه درست میکنه، این پنیر تازه این باکتری تا 90 روز یا 100 روز باقی میمونه. اینی که میگیم پنیر تازه رو استفاده نکنید، پنیری که بعد از 3 ماه ازش گذشته استفاده بشه. اینکه برای پیشگیری حتما باید شیر جوشونده بشه. اگه به دمای جوش برسه و کاملا بجوشه، به دمای جوشونده مثلا 5 دقیقه، اگه تو دمای 68 درجه سانتیگراد باشه 15 دقیقه حرارت ببینه، میتونه باکتری رو از بین ببره.
پس خانم دکتر، وقتی در شیر یخ زده و 0 درجه و زیر 0 این میکروب میتونه ماها و مدت‌های طولانی زنده بمانه، پس بستنی ها و شیر یخ هایی که از شیر غیر پاستوریزه یا شیری که خوب و کامل نجوشیده تهیه و درست میشه، اینا هم میتونن میکروب داشته باشه و باعث انتقال و مریضی شود، که باید مردم توجه کنن بستنی های پاستوریزه استفاده کنن. شیر یخ هایی که در افغانستان در دوکان ها و مغازه ها و شیر یخ فروشی ها ساخته میشه، باید مطمئن باشن که آدمش، کسی که شیر درست میکنه، شیر کاملا میجوشانه. حداقل 5 دقیقه باید جوشانده شوه، یا در حرارت 68 70 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه باید این حرارت ببینه. اینال ان شاء الله که مردم هم رعایت کنه، خود او کسایی هم که شیر یخ میسازن، پنیر میسازن در خانه خود، در روستا و قریه خود، اینا کوشش کنن که شیر حتما بجوشانن کامل، بعد از او شیر و پنیر و شیر یخ و این چیزها را عرضه بکنن. اینال دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای یک شیر نجوشیده بخوره، یا شیر خام بخوره، یا پنیر محلی بخوره، ای کی میکروب و مریضی بروسلوزیز ممکن است در بدنش ظاهر شود؟ دوری مخفی بودن و آشکار شدن از این مرحله، یعنی دوری کمون یا انکوبیشن پریود بیماری، چی مدتی است؟
دوره کمون بیماری اگر یک مواجهه مشخص مثل اینکه شما میفرمایید وجود داشته باشه، دیدن حدودا 1 تا 3 هفته هستش، 1 تا 3 هفته بعد علائم شروع میشه. ولی که بعضی موقع مواجهه نامشخص، کسی که دائم داره مصرف میکنه، یکی که شغلیه که در تماس زمان مواجهه مشخص نیست، نمیشه دقیقا مشخص کرد. ولی به طور معمول 1 تا 3 هفته دوره کمون بیماری، یعنی دوره که بیماری هنوز نهفته است و مشخص نیستش، بعد از 1 تا 3 هفته علائم شروع میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
هپاتیت به معنای التهاب کبد است که عمدتاً به وسیله عوامل ویروسی ایجاد می شود و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است. کبد یکی از مهمترین اعضای بدن است که نقش حیاتی در زندگی ایفا می کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که خورده می شود. کبد در مراقبت از عفونت ها کمک می کند و میکروب ها و سایر مواد سمی را از خون خارج کرده و به حفظ سلامت کمک می کند. همچنین کبد مسئولیت ذخیره انرژی برای به حرکت درآوردن عضلات و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر را دارد. مهمترین عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت ویروس ها هستند. ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شوند و برای رشد و تکثیر خود به یک موجود زنده نیاز دارند. 5 ویروس اصلی برای ایجاد بیماری هپاتیت وجود دارند که با نام های A, B, C, D و E شناخته می شوند. به طور کلی عمده راه های انتقال این ویروس ها از طریق دریافت خون یا محصولات خونی آلوده، انتقال از مادر مبتلا به نوزاد در زمان تولد، انتقال از طریق اعضای خانواده به کودک و تماس جنسی غیر ایمن می باشد. هپاتیت بی و سی شایع ترین انواع هپاتیت ویروسی و شایع ترین نوع آن در ایران است. عفونت ویروس هپاتیت سی، عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت سی است. تشخیص عفونت این نوع هپاتیت برای سیستم ایمنی بدن دشوار است و عفونت با هپاتیت سی معمولاً مزمن می شود. عفونت مزمن با هپاتیت سی به کبد آسیب می رساند و می تواند باعث سیروز کبد شود. اگر شما مشکوک به آلوده شدن به این ویروس هستید و یا علائم هپاتیت سی را در خود تشخیص دادید و نگران اشاعه این بیماری در بین آشنایان و خانواده خود هستید، نگران نباشید. این بیماری اگر به موقع شناسایی و تشخیص داده شود، قابل پیشگیری است. اگرچه هپاتیت درمان دارد، اما پیشگیری از آن در اولویت قرار دارد. این بیماری به درمان‌های ویروسی جواب می‌دهد. خستگی، از دست دادن اشتها، درد عضلانی، تب، درد مفاصل، درد شکمی در سمت راست، تیره شدن ادرار، خارش پوست، کاهش وزن و تورم در پا و شکم از شایع‌ترین نشانه‌ها و علائم هپاتیت سی است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی در مورد بیماری تب مالت یا بروسلوزیس توضیحات بسیار ارزشمند را گفتند. بیماری بین انسان و حیوان مشترک است و از طریق لبنیات مثل شیر و پنیر و قیماق و خامه و چیزها به انسان منتقل میشه. از گوسفند و بز و گاو و خوک و شتر حتی میتونه منتقل شوه و نکات بسیار ارزشمند را در ارتباط ها گفتن که باید ما مراقبت های لازمه برای حفاظت خود داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است؟
به صورت عموم علائم بیماری مثل یک علائم شبیه به آنفولانزا میمونه، یعنی قایقا تو قدیم حتی بهشون گفتن آنفولانزای طول کشیده تو قدیم که این بیماری کمتر شناخته شده بود. یا بعضی وقتا مریضا مراجعه میکنن میگن 2 هفته 3 هفته است که علائم آنفولانزا دارم خوب نمیشه. یعنی علائم آنفولانزا یعنی بیشتر بدن درد و تب و تعریق. این علائم عضلات بدن درد میکنه، تب دارن، تعریق دارن،
بله،
و حالا این یه مقدار لرز دارن. مریض بیشتر اوقات سردشه، دوست داره که توی آفتاب بشینه که پوست بدنش گرم بشه. این علائم عمومیشه که معمولا به صورت عموم داره، مثلا تعریق شبانه جز علائم شایعشه. این مفاصل درد میگیره، کمر درد دارن، درد مفاصل دارن و این علائمی که معمولا تو بیشتر افراد وجود داره. ولی گاهی اوقات باکتری یه جای لوکالیزه میشه و یه جای بیشتر میمونه و تو اونجا بیشتر علائم ایجاد میکنه. مثلا میتونه تورم یه مفصل بده، تورم زانو یا تورم مفاصل مثلا ستون فقرات، میتونه تورم مفصل در واقع علائم جدی‌تر تو اون منطقه خاص ایجاد کنه. گاهی اوقات تو سیستم اعصاب مرکزی علائم ایجاد میکنه و علائم شبیه به مننژیت ایجاد میکنه برای بیمار.
بله،
گاهی اوقات دریچه قلب رو درگیر میکنه به صورت نادرتر. ولی اون علائمی که اول گفتم علائم شایعی که تو بیشتر افراد دیده میشه که درد مفاصل و درد عضلات و تب و تعریق هستش، ولی اگه ارگان خاصی رو درگیر کنه علائم میشه. و یه علامت دیگه ای هم که داره که کمتر بهش توجه میشه افسردگیه. این علائم افسردگی و در واقع اون علائم در واقع سایکولوژیک و روانپزشکی هم در بیمار ایجاد میکنه که بعد از اینکه درمان میشه بعد از یه مدت این علائم افسردگی هم برطرف میشه. و یه خستگی و احساس خستگی و ضعفی که طولانی مدت باقی میمونه. این علائم خستگی ممکن حتی بعد از درمان هم اگه بیمار دیر مراجعه کرده باشه، دیر درمان شروع شده باشه، اون خستگی طولانی مدتش تا مدت‌ها براش باقی بمونه.
بله درست. پس خانم دکتر، با این مشابهتی که با انفلوانزا و زکامی شدید و البته با توجه به علائم شدید و نشانه هایی که گفتین با کرونا داره، خب میتونه با کرونا و این مریضی ها اشتباه شوه یا بالعکس، درست است؟
اتفاقا تو همین دورانی که ما کرونا داشتیم بعضی از این مریضای کرونا این وسط تب مالت هم توشون تشخیص داده شد. یعنی با علائم اومده بودن که با شبیه فکر می‌کردن کرونا، بعد دیدیم که نه، اصلا مریض لبنیات محلی مصرف کرد و تشخیص تب مالت داشت و خوشبختانه درمان شد دیگه، درستش هم کمتر شد.
تشکر خانم دکتر. شما گفتین که علائم و نشانه